بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحثمون به اینجا رسید که وجه مرآتیت خلق نسبت به حق با وجه مرآتیت حق نسبت به خلق هم در چرایی و هم در چگونگی با هم فرق میکنه. راجع به وجه مرآتیت خلق توضیحات رو ارائه کرده بودیم. خلاصش این استش که مرآتیت خلق اولا چرا مرآت؟ به دلیل تهی بودنش از کمالاتی که اونا رو داره ظهور میده. چون خودش نداره و الان دارا شده، به خاطر این نکته هستش که نشون میده غیر را. این اصل چراییش. چگونگیش چه سبکیه؟ چگونگیش رو عرض کردیم به نحوی که اولا به جمیع حیثیاتش مرآت نیست، چون یک حیثیت های ذاتی داره، مثلا آهن، جیوه است، ایناست که از اون جهت صادق نیست در مسئله مرآتیت، از یه جهت دیگر صادقه. افزون بر این، اون جهات در واقع ذاتی که داره و از اون جهات نقش مرآتیت رو بازی نمی کنه، حتی اگر مخفولان ان هم واقع بشه، تأثیر تکوینیش رو میذاره. یعنی مثلا اگه آینه از جنس آب باشه یا از جنس فرض کنید آهن باشه یا از جنس شیشه و جیوه باشه، این جنس آینه، ولو شما الان به خود اون جنس توجه نکنید، شما الان به چی توجه میکنید؟ به اون جنبه‌ای که داره قشنگ اون آدم رو نشون، صورت شما رو نشون میده، از اون جنبه توجه میکنید، ولی ناخودآگاه آثار تکوینیش رو میذاره. بس آثار وضع تکوینی اینا رو میذاره. یعنی مثلا اگر آب باشه یه جور نشون میده، اگر آهن باشه یه جور نشون میده، اگر شیشه و جیوه و اینها باشه یه جور نشون میده. توجه کردید؟ چنانچه اگه ایرانی باشه یه جور نشون میده، اگه خارجی باشه چی؟ یه جور. بالاخره به نحو تکوینی هم اثرش رو خواهد گذاشت. این هم در واقع یک نکته ای هستش که در چگونگی مرآتیت خلق نسبت به حق باید ملحوظ باشه. یه اشکال و جوابی هم در خصوص فرمایشات حضرت آیت الله جوادی هم عرض کردیم که در همون جلسه هم گذشت. ما بعد از اینکه این توضیح رو دادیم، رفتیم که عبارت رو تطبیق بکنیم. بخشی از عبارت رو خوندیم، یه توضیحاتی داشت ناظر بود به اصطلاحات شیخ اشراقی، اونا رو یک کمی تبیین کردیم، حالا در توضیحات باز عرض می‌کنم. خیلی سریع اونجا رو می‌خونم. لكن مرآتیت کل واحد من المرآتین به وجه غیر الاخرى و بیان ذالک. این اول شروع میکنه به چرایی و چگونگی مرآتیت خلق برای حق. ان کل واحد من المرائی التي غیر ذات الحق. این کمرا ماهیات الممکنات، این عامه، بقیه همه عطف خاص بر عامه. این کاف هم که میگه این مثال انصاری دیگه چیزی نداره. کمرائی ماهیات الممکنات لظهور حقیقت الوجود و مرائی القوى الخیالیت الکلیه، مثل آینه های قوای خیالی. این همون خیال ها، این همون در واقع خیال های کلی افلاک. توجه کردید؟ این که میگه قوای خیالی، کلمه کلیه رو میاره به لحاظ سعه وجودی اون خیال هاست. مثلا خیال فلک و الافلاک خیلی عظیمه، خیال مثلا فلک ثوابت خیلی عظیمه، خیال حیوانات، خیال انسان ها اینا جزئیه. و مرائل قوای خیالیت اینجا اضافه مرائی، همون اضافه بیانه، این همون قوای خیالی کلی خودش مرائیه. توجه که خود اونها مرائی هن و دارن در واقع حقایقی را و صوری را دارن نشون میدن. و مرائل قوای خیالیت کلیه التي هي مظاهر عالم المثال. خیلی هم ما نیاز به این بحث نداریم، ولی چون ایشون آورده ما باید توضیح بدیم. التي هي مظاهر عالم المثال، یعنی این مرایی قوای خیالی کلیه که از آن افلاک و موجودات سماوی هستش، اینا مظاهر عالم مثاله. مظاهر اصطلاح شیخ اشراق رو توجه داره. من در جلسه دیروز اصطلاح شیخ اشراق رو عرض کردم و جالب خود جناب شیخ اشراق حتی رابطه نفس و بدن رو بر اساس این اصطلاح مظهر توضیح میده. میگه بدن مظهر نفسه. یه ارتقایی در بحث تبیین رابطه نفس و بدن. شو میگه که و توضیح داده که مظهر وقتی میگیم اون ظاهر توش حلول نمی کنه، توش نیست، توش حلول نمی کنه، منتبع نمیشه. ولی این بدن بگونه هستش که نفس و کمالاتش درش بروز پیدا می کنن. یعنی نفس و کمالاتش از این ناحیه فهم میشن، درک میشن، مثل یک آینه. یک آینه مثلا تعبیر جنابیشون در بحث همینه، من شما همین فضا رو تقریبا داره، ولی این مثال مثال خوبیه. مثلا شما خورشید رو دارید، خورشید رو دارید، شکلگیری نفوس انسانی چیه؟ به ساخته شدن آینه است. شما هم تو زمین دارید آینه میسازید، تا آینه کامل نشده نفسی شکل نمیگیره. به محض اینکه آینه شکل گرفت یه خورشید کوچولو اینجا دارید، در تمام همون خورشید اینجا باستاب پیدا کرده. و حالا جناب شیخ اشراق میگه اون این مظهره، نه اینکه آینه توش خورشید توش باشه، نه اینکه بی ارتباط باشن باشه. یه توضیحات اینجور در واقع راجع اون بحث حدوث عقلانی مع حدوث البدن همینجوری توضیح داده میشه. میدونید این نظریه رو هم مشام میگن هم شیخ اشراق میگن. شیخ اشراق برخلاف سایر جاها که از افلاطون پیروی کرده، در اینجا از ارسطو پیروی کرده. افلاطون نفوس رو قدیم میدونه ولی ایشون حادث میدونه، دقیقا مثل مشاه، حادث عقلی مع حدوث بدن. مع حدوث بدن هم چیزی در نظر میره، میگه بدن مسوا که درست شد یک تابش از نور خورشید درش هست، اینجوری به عنوان این بدن مظهرش باشه نه محلش باشه. این تعبیر رو شیخ اشراق روش تاکید میکنه، محل بله بخلاف مشا، که مشا رو دردسر پیدا میکنه در نفس رابطه. حالا ایشون میگه این مظهره نه محل باشه، ممکنه ابهاماتی هم همراه باشه ولی یک کمی در واقع مسئله جدی تر شده. حالا ایشون میگه که خیالهای افلاک مظاهر عالم، نمیگه عالم مثال اونجا هست، عالم مثال برتر از عالم ماده است. دقت کنید تعبیر چه تعبیر خوبی حالا میشه. نمیگه برخلاف کار صدرا، صدرا خود خیالات افلاک رو عالم مثال میدونه. ایشون میگه نه، خیالات افلاک مظهر عالم مثالن. تفاوت رو توجه میفهمم چی شده؟ حالا ایشون میفهمه چی؟ و مرا القوى الخيالية الكلية التي هي مظاهر عالم المثال، اشاره داره به اصطلاحات شیخ اشراقی. افزون بر این باز یک نمونه دیگر، و القوة الخيالية الجزئية التي هي مظهر الصور الخيالية. این و القوة الخيالية قوا نداره ايش اسم و القوة الخيالية ندارید مال شما، مال از دو اصلا زده و القوة الخيالية الجزئية نداره، جمع نداره، یعنی و القوة آها قوة خیالی، چون الان قاعده بود مرایی سرش در بیاد، یعنی و مرایی القوة الخيالية الكلية التي كذا و مرایی القوة الخيالية الجزئية. اگه اینجوری هم باشه، یعنی همین قوه های خیالی جزئی که در انسان ها اینا هستش، اگر قوا بود خیلی خوب بود. بالاتر از عالم در واقع افلاک میدونه و ایشون معتقده که خیال در واقع فلکی فقط مثل آینه عمل میکنه نسبت به عالم مثال، ولی ملا صدرا خود خیال فلکی رو عالم مثال میگیره. کی؟ شیخ اشراق مادی میدونه. آره شیخ اشراق مثل مشا خیال رو مادی میدونه، وهم رو مادی میدونه، فقط عقل رو مجرد میدونه. صدر متعلین میفرماد نه اینجوری نیستش، بلکه افزون بر عقل و وهم و خیال هم چی هستن؟ مجرد و غیر مادی هستن. نه اشاره به اون اصطلاحات داره، نه اینکه همون بحثا رو کلمه مظاهر را برده. من اشاره کردم که محتوای شیخ اشراق اینه، چه بسا ایشون مظهر که میگه مظهر به معنی محل بروز باشه، این همون جاست، این همون دستگاه، این دستگاه خودش، این مواظب باشید. تو فضا شیخ اشراق اونجوری معنا میشه، الان ایشون که چیزی بروز نداده. اتفاقا از قرائنی که وجود میگه ماهیات مرائی وجودن، نه اینکه وجود جای دیگه است این آینه شیخ، نه هم همینجا میاد. از یه جهتی تو فضای ایشون ما باید معنا بکنیم مسئله رو، ولی ایشون ناظر به اصطلاحات شیخ اشراقیه. کلمه مظهر اصطلاح شیخ اشراقه، مظهر رو شیخ اشراق همون صفی که معنا کردن برداشت میکنه، ولی در دستگاه ایشون مثلا ایشون میگه ماهیات مظاهرن. یعنی چی؟ یعنی وجود توشون تابع، نه اینکه وجود جای دیگه است این فقط نشون میده وجود را، این منظور نیست. توجه کردید؟ بله، خیال منفصل از نگاهش صدر و متعلین همون خیال متصل افلاکه. خیال منفصل عالم از نظر صدر و متعلین همون خیال متصل افلاک یا همون فلک اطلسه، و خیال متصل همون خیال‌های جزئی هستش که در ماها وجود داره. والقوه الخياليه الجزئيه التي هي مظهر الصور الخياليه، یعنی این صور خیالی که در ما هستش به نحو خیال متصل، اینا چی مظهرشه؟ میگیم قوه خیال. شیخ اشراق وقتی این رو به کار میبره یعنی مثل آینه عمل میکنه، خودش مادیه ولی ما رو منتقل میکنه به عالم مثال. اینجا صدر باش مخالفت میکنه، میگه ما منتقل به عالم مثال نمیشیم، این مثال متصل تحت تصرف ماست، ما میتونیم در واقع صور جزافیه اینجا داشته باشیم. استدلالی که صدر میکنه و خب ما یکی از مهمترین تفکیک ها بین عالم در مثال، کشف عالم مثال توسط شیخ اشراق انجام گرفت، ولی تفکیک عالم مثال به مثال منفصل و متصل بنابر اونچه که در دست ما هستش توسط صدر متعلین صورت گرفته در جلد اول با اون استدلالی که انجام داد، که ما در عالم مثال مشاهده میکنیم که جزافیاتی وجود داره و این نمیشه که فعل حکیم باشه، این نشون میده فعل ما هست که این جزافیات درش وجود داره. تحت من بهتر از این باید بینه جزافیات، بلکه تحت اختیار ماست، ما اراده میکنیم تغییر میکنه، ساخته میشه، پس معلوم میشه جزء ماست. توجه کردید؟ خب اگر اینجوری هستش پس ما یک مثال متصل داریم، مثال منفصل. مثال منفصل به قول ایشون مظهرش چیه؟ خیال افلاک. مثال متصل مظهرش چیه؟ آینه چیه؟ خیال ما. این تفاوت آرا رو توجه داشته باشید. اینجا ما داریم حرفای صدر رو میخونیم، ولی حرفای اینجا کاملا اشاره داره به بیانات و واژگان شیخ اشراقی. حالا به حسب قرائن و بحث دیگری که جناب صدر مطرح کرده، اینجا مظهر به معنی محل ظهور و بروزه، غیر از اون تلقی ویژه‌ای که شیخ اشراق کرده الّذی مظهر الصور الخیالیه. الان اینجا نه، اختلاف تو خیاله. جناب صدر مطرح خیال رو مجرد میدونه، ولی شیخ اشراق خیال رو مادی میدونه، مثل آینه. خیال هم انسان هم عالم افلاک را، هر دو رو مادی میدونه. جنایی اونا قائلن که میدونید که افلاک و اینا برایشون نفس قائلن، تمام قدما حتی صدر و متعلین و همه برای افلاک و سماویات، مثلا بر حتی برای کره زمین نفس قائلن، برای کره ما هم نفس قائلن، برای فلک ما هم نفس قائل هستن، نفس ناطقه، نفس منتبعه، خیال، برایشون خیال قائل هستن. درسته؟ اون خیال چی هستش؟ اون خیال از نظر مشرا مادیه، از نظر صدرا چیه؟ مجرد هستش. تفاوتی که بین اینا کمی شلوغ میشه، تفاوتی که بین مشا و اشراق و صدرا وجود داره اینجوریه. میخوام این بحث رو دیگه شده مطرح بکنم. مشا قوه خیال رو مادی میدونه، صور خیالی رو مادی میدونه. اشراق قوه خیال رو مادی میدونه، صور خیالی رو مجرد میدونه، جزء عالم مثال میدونه، تصریح کرده و از فاصله گرفته از مشا در اینجا، ولی خیال رو مادی میدونه. همچنان صدر را هم خیال رو مادی مجرد میدونه، همچی صور خیالی را
این خیال رو مجرد میدونه. یعنی اتصال این
اصلا حقیقت خیال تو مرحله تجردی نفسه، مرحله خیال تو مغز نیست. ما ممکنه آلت‌های مغزی و اینا داشته باشه، ولی نفس خیال، اصلا خیال با متخیل یکی دوتا که نیستن، که یک حقیقته مثل ذهن و ذهنی، میگه دو چیز هستن. ما احساس میکنیم یک ظرفیه فلان، اینجوری که نیستش که. ولی زویشون میگه اصلا مرحله خیال مثل خود صور متخیله و خیالی چیستش؟ دارای تجرد هستش. این الان خوب شده به لازم که این بحث روشن بشه. مشا چی میگه؟ اشراف چی میگه؟ و صدر متعلین چی میفرمه؟ بله؟ ببینید، مشا معتقده که هم خیال هم صور خیالی مادیه. اشراح میگه خیال مادی ولی صور خیالی مجرده.
خیال به عنوان مرتبه‌ای از نفس انسان.
کی؟
خیال به عنوان مرتبه.
بله 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 بله، نفس انسان. ولی موضوع باشید نگیرید مجرد، نه مرتبه که میگید تداعی دستگاه صدرا میکنه. کلمه مرتبه رو نباید بگیم. اینجوری بگیم خوبه، آره، بخشی از ساحتی از انسان، توجه، اینجوری بگیم. مرتبه که بگیم تداعی معرفت و نفس صدرایی میکنه. به همین خاطر میگه این فقط آینه است، اون حقیقت توش منتبع نیستش که بگید این چجوری باید. میگه این در واقع انطباع کبیر در صغیر میشه، پس اون توی عالم دیگه است، فقط این موجب ارتباط من با اون میشه. نه، مجرد میدونه اون که اصلا عالم مثال رو مجرد میدونه کاملا. و لذا جناب شیخ اشراح کاشف یک عالم میانه بین عالم عقل و عالم ماده است، ایشون کشف کرده این عالم را به عنوان یک عالم تجردی.
بین انسان و اون افلاک
چی کی؟ شیخ شا؟ شیخ شا خیال ما و خیال افلاک همه رو مادی میدونه، ولی همه رو آینه میدونه که عالم مثال رو نشون میده. توجه کردی؟ این همینا شما دارید تخیل میکنی یا شما مرتبط شدی با چی؟ با عالم مثال. صدر ها میگه نه، اینجوری نیستش. صدر ها میگه ما دو تا مثال داریم، مثال منفصل داریم، مثال متصل داریم. مثال متصل مثل یک جدولی است از اون دریا که تحت اختیار و تصرف ما هستش. توجه کردید؟ این سبکی طبیعی داره.
شما بودم
مثال رو نه مثال رو
خیال
رو توجه، خیال با عالم مثال فرق میکنه. ول جلیدیه، ول جلیدیه باز عطل برای اون مرائیه، یعنی مرائی قوای خیالیه، مرائی قوه خیالی جزئیه، و مرائی که عبارت باشه از جلیدیه و ما و بلور و حدید و اینها، و آینه هایی که عبارت از جلیدیه چشم و آب، چون آب هم انعکاس میده دیگه، ول بلور شیشه ها که عکس رو منعکس میکنن، و آهن که صیقل پیدا کرده، التي كل منها مظهر للصور المبصره، بل والحاسه السمعيه والذوقيه والشميه واللمسيه التي مظاهر للمحسوسات الاربع، که اینها مظاهر، اینا که الان اسم بردیم اینا مظاهر صور مبصره هستش. حالا حاسه سمعیه مظهر چیه؟ مظهر مسموعات. حاسه ذوقیه مظهر چیه؟ مذوقات. حاسه شمیه مظهر چیه؟ مشمومات. حاسه لمسیه مظهر چیه؟ مظهر ملموسات. درست چیزی شده؟ اینا که اسم بردیم مظهر صور مبصره هسته، یعنی چیزی که دیده میشن. حاسه سمعیه و ذوقیه و شمیه و لمسی اینا مظاهر و آینه ها و مرائی محسوسات اربعه هستن. انما حالا تمام اینایی که مطرح کردیم اینجا داره چرایی مرآتیت خلق رو توضیح میده. تمام اینایی که ذکر کردیم انما یکونو مرآتیتها لعجل خلو ذاتها، برخلاف مرآتیت حضرت حق، لعجل خلو ذاتها من حیث و هیه اما هو مظاهر الله من الصور والکیفیات التي هي، درستش کنید، التي هي مظاهر لوجودها، یعنی وجودها اضافه کنیم، مظاهر لوجودها و مرائی لشهودها. ببینید تمام اینایی که ما گفتیم مرآتیت این مرائی به خاطر این استش که ذاتن لعجل خلو ذاتها، ذاتن من حیثیه از اون جهت که خودشون خودشون هستن خالی هستن، اما هی مظاهر الله از اون چیزایی که این مرائی مظاهر و مرائی اونها هستن. روشن دیگه؟ درسته، چون اینا خالین لذا مرآتن. تمام اینا مثلا از ماهیت شروع بکنید تا اون خیال، تا اون جلیدیه، تا اون آب، تا اون سم، چون خالی از مسموعات آینه مسموعات میشه. بصر چون خالی از مبصرات آینه مبصرات میشه. اماهیه مظاهر الله من از صور این من از صور بیان اون اماهیه مظاهر الله هست، از اون چیزهایی رو که این مرائی مظاهر او هستش. من از صور و کیفیات التی که عبارت بشه از صورتها و کیفیتهایی که هیه التی هیه هیه رو مرائی بزنید، نه به همین صور و کیفیات، صور و کیفیاتی که این مرائی مظاهر وجود اونها و مرائی شهود اونها هستن، یعنی مظاهر هستن برای وجودشون، مظهر وجودشون هستن و به همین خاطر چی؟ نشون دهنده اونها هستن و آینه های شهود اونها هستن. لکن این مرآتیت خلق یه چگونگی هایی هم داره. لکن لما لم یکن حیثیت و مرآتیت ها هیه به اینها حیثیت و ذات ها یا حیثیت ذات ها می فرماد، لکن از اون جایی که حیثیت مرآتیت این مرائی، این همین مرائی خلقیه، از اون جایی که حیثیت مرآتیتش اینن همون حیثیت ذاتش نیست، چون ذاتش چیه؟ آهن. داره چی رو نشون میده؟ آدم. خیلی فرق میکنه آهن کجا آدم کجا، توجه کردید؟ لکن از اون جهت که حیثیت مرآتیتش اینن حیثیت ذاتش نیست، لم یکن حیثیت و مرآتیت بینها حیثیت ذات ها و وجود، حیثیت ذات ها و وجود ها، حیثیت ذاتش و وجودش نیست. چرا؟ اینجا هم اصلاح کنید، لتغید ذات کل منها، این وجودها لوجودها باید برداشته، این لوجودها مال سطح بالا بود اومد پایین، این لوجودها باید برداشته بشه. خب چرا شما میگید مرآتیت این ذات و وجود این آینه ها نیست؟ لتغید ذات کل منها به غید وجودی، بخاطر اینکه مقید هستش هر یک از این مرائی به یک غید وجودی. مثلا آهنه، خودش بعدا توضیح میده ولی اگه بخواید روشن کنید، مثلا آهنه، مثلا جیوه است، بلوره، آبه، چون اینجوریه لم تکن صادقتن من کل الوجود، لم تکن صادقتن فی اراعت المرئی، یعنی در ارائه اون مقابل و اون چیزی که دیده میشه از همه جهات صادق نیست. لم تکن صادقتن این مرائی من کل الوجود، و این لم تکن کاذبتن ایزن من کل الوجود، هرچند کاذب از جمیل وجود هم نیست، چون از جهاتی داره چی رو نشون میده؟ کمالات اون یکی رو نشون میده. فانت اذا نظرت الى، حالا این همین رو توضیح داره میده، فانت اذا نظرت الى خصوص ذات المرآت و کونها من حدید او زجاج، مثلا شما وقتی نظر بکنید به خصوص ذات مرآت و اینکه این ذات مرآت از جنس آهنه یا از جنس شیشه است، مثلا حجبک ذلک عن ملاحظه تلک الصوره التي فيها، در واقع شما رو میپوشونه، حجبک ذلک این نوع نگاه و به لحاظ اون جنس ذاتی این شیشه شما رو در حجاب قرار میده از ملاحظه اون صورتی که در این حدید و زجاج و اینها در واقع بروز کرده. ولا یکونو هیه اندزالکه مظهرن لها، یعنی اون مرآ در چنین وضعیتی مظهر اون صورت نیست، لتقیدها و حسرا، چون مقید شده به آهن بودن، محصور شده به شیشه بودن، از این جهت داره نگاه میشه. پس ببینید میخواد بگه اولا این مرای خلقی دارای جا اشکال است، جوابی همینجا بوده، توجه کردیم و عرض کردیم. حالا و اذا قطعت نظر عن الحديد او الزجاج ولم تنظر الیه نظرا، حالا اگر شما بیایی اصلا به اون جنبه های کاذب نگاه نکنی و فقط به جنبه های چی؟ صادق نگاه بکنی، جنبه های کاذب تأثیر تکوینی و آثار وضعی خودشو میذاره در این رؤیت، این هم جز به چگونگی مرآتیت خلق و ماسوا هستش. می فرماد و این لم تک، می فرماد و ازا قطعت نظر عن الحدید، اگر شما قطع نظر از جنس اون آینه بکنی، حدید رو نبینی، زجاج رو نبینی، ولم تنظر الیه نظرن استقلالی، یعنی بیان دیگر نظر استقلالی به آینه نکنی، بلکه نظر عالی و ارتباطی و خیلی بیان قشنگیه، بل نظرن ارتباطی تعلقیان، از جوادی میسازد به این که مثلا آدم حالا میره مثلا در داخل آینه فروشی میخواد آینه بخره، اونجا اصلا صورت ها رو نمیبینه، حتی اون لحظه که میگه ببینم چی رو نشون میده باز به همون آینه توجه میکنه، این آینه به جنس آینه مثلا در واقع، یا مثلا خود آینه فروش مثلا کسی که شغلش یا کسی که آینه میسازه یا شغلش آینه هستش این هستش، به اون جنبه های غیر مرآتی خیلی توجه میکنه. حالا اما اگر این نظر استقلالی برداشته بشه، نظر ارتباطی تعلقی شکل بگیره، فاندذالک تنظر الى صورت المقابله، در چنین صورتی شما نظر کردی به اون صورت مقابله، صورتی که در مقابل این قرار گرفته، و تلکل ولیکن و تلکل ولیکن اون خصوصیت، اون خصوصیت آهنی غیر اونها، و تلکل خصوصیت حکمها باقن، حکم اون خصوصیت باقیه گرچه شما بهش التفات نداشته باشی، یعنی اثر تکوینیشو میذاره. و ان لم تکن ملتفتا الیها، هرچند اون خصوصیت مورد التفات نباشه ولی اثرشو میذاره. فلعجل ذالک لم یکن المشهود به عینهی وجود ذالک المرئی فی نفسه، و به همین خاطر هستش فلعجل ذالک، به همین خاطر هستش که لم یکن المشهود به عینه، اونی که عیناً داره مورد شهود قرار میگیره، وجود اون مرئی به لحاظ ذاتش نیست. این معنا رو اگر راجع به خیال انسانی و اینا هم بگیریم نکته خوبی به دست میاد. یعنی از اون جنب، یعنی ایشون حتی میخواد بگه جنبه های مثلا وجود ذهنی ما چی میگفتیم؟ میگفتیم اون چیزی که در ذهن ما حاصل میشه یه جنبه حکایی داره، یه جنبه غیر حکایی داره. از جنبه غیر حکایی همون در واقع مرآتیت نداره، از کیف نفسانی هستش، یه داستان خاصه هست. ایشون میخواد بگه حکم اینجا جالب اینجاست، حکم جنبه غیر حکایی و خاصیتش اثر میذاره در جنبه حکایت، و لذا در عین اینکه از جنبه حکایی عین او هستش ولی بازم عین او نیست، مفهومیه، مستاقی نیست، از همون جنبه که داره حکایت میکنه که شما کاملا میگه همونه. توجه کردید؟ یعنی داره اون جنبه دیگر اثرش تکوینی رو میذاره ولی اینکه شما به اون جنبه اصلا توجه نکنید. شما میفرماد فیسیر خصوصیت المرآت حجابا عن وجوده الحقیقی، لذا خصوصیت مرآت حجاب می شود از وجود حقیقی اون شی، الا حسب تلک الخصوصیه، به حسب اون خصوصیتی که داره مثلا آهن یا هر چیزی هست. و لحاظا خودش توضیح میده، و لحاظا اختلاف المرائی صغرن و کبرن و استقامتن و اعوجاجن و ظهورن و خفاءن، و به همین خاطر هست که آینه ها مختلف میشه، آینه ها یه بار مختلف میشه به خاطر صورتی که در مقابلش قرار میگیره، اون یه داستانه، ولی یه بار به حسب خودش مختلف میشه. و لحاظا اختلاف المرائی صغرن و کبرن، یه وقتی مرآت چیه؟ اینجا مرائی میتونه به معنی در جمع مرئی هم باشه، یعنی به دلیل اختلاف مرایا صور مرئیه چی میشن؟ مختلف میشن، میتونه اینم باشه. و لحاظا اختلاف المرائی، چون اینجا ذیل هم نگاه کنید، حاشیه حاجی رو کذا فی کثیر من النسخ و صواب و اختلاف المرئی، دیدید حاشیه حاجی رو اینجوری تبیین داره. ولی از دای جوادی توضیح فرمودن که مرائی گای از اوقات جمع مرآت میاد، گای از اوقات جمع مرئی میاد، اگه اینجور بگیریم این خیلی قشنگ میشه، و اینجا مرائی به معنی آینه نباشه. و لحاظا اختلاف، چون آینه ها تأثیرشون میذارن لذا دیدنی ها مختلف میشن، از حیث چی؟ صغرن و کبرن، یکی صورت بزرگ یکی کوچیک، استقامتن و اعوجاجن، این دوتا با همن، صغرن و کبرن، و استقامتن و چی؟ اعوجاج، یعنی صغرن و کبرن یه ویرگول مثلا، و استقامتن و اعوجاج باز یه ویرگول، و ظهورن و خفاءن، حالا یکی آینه و خیلی شفاف و صیقلی قشنگ نشون میده، یکی کدر زنگار خورده مخفی نشون میده. خب چرا؟ و لحاظا اختلاف المرائی لعجل اختلاف خصوصیات مثلا مرایا، یا همون مرآت اینجا داره، لخصوصیت المرآت تهدیبا و تغییرا و ثقالتا و کدورتا، اگه مهدب باشه یه جور، اگه مقعر باشه یه جور، درجه تهدیب و تغییر هم تأثیر داره، و ثقالتا و چی؟ کدورتا مثلا. و ان لم تکن ملحوظتا، هرچند این خصوصیات ملحوظ هم نباشن، و کذا حکم باقی المرای الامکانی، اصلا مال مثال زدیم گفتیم آینه همه مرای امکانی همینجوری هسته. اینجا هم اشکال در اصلاح جوادی مده، و همون نکته که عرض کردیم که شیعت ثبوتی متفاوت هستش از حیث شیعت وجودی. اینجا کجا؟ اینجا جمع مرآته، اینجا مثلا و کذا حکم باقی المرای الامکانیه، این به معنی مرآت هستش که در واقع مرآت ها مختلف چون هسته، مثلا جنس این مرآت با اون مرآت فرق داره، حتی مثلا اینکه این مرآت مثلا سنگ باشه که کمالات حق میخواد نشون بده، یا مثلا انسان میخواد باشه. حتی اینها هم در نوع در واقع حکایت از صورت پروردگار با هم فهم میکنن. چطور؟ نه نه، تأثیر در حوزه ادراک از اون جهت که میخواد حکایت گره، این عینیتش محفوظه و اون غیریت خود نفس میدونه. آره آره، خود نفس میفهمه و ملتفته که مثلا اونی که خارجه جنس مفهومی نیست، توجه کردید؟ ولی با این حال داره تأثیر خودش رو میذاره. این بس قابل پیگیریست، قابل اعتناست. مثلا در ارتباط الان، مثلا الان اینه خیلی دوست میدارن، مثلا ما از طریق حواس مختلف کار میکنیم، این حس ها هم ممکنه با هم دیگه فرق کنن، مثلا چشم ها ممکنه با هم فرق کنن، اینا تأثیر داره. فقط در یک فرایند درست معرفت شناختی ما باید این حس هایی که تأثیر جنبه غیر حکایی هستش رو باید مراقبت بکنیم، و الا مغالطه پیش میاد. این یکی از راه های شکل گیری اشکال هست. بله، مثلا در ارتباط با حق تعالی ما ملاک داریم، چون الان بحث اینه که مرائی حق هستند. مثلا عقل ما میفهمه که چی؟ اون واجب الوجود. وقتی واجب الوجود جمعی کمالات رو در حد اطلاقی باید داشته باشه. حالا از اون ناحیه میاد مثلا الان داریم از آینه موجودات داریم کمالات حق رو بررسی میکنیم، همیشه مواظبیم دیگه، قشنگ حواسمون هستش، میگیم بابا مواظب باش، این یک موجود ضعیفه، کمالات حق رو به اندازه خودش داره نشون میده. آره، یعنی چندین ساعت با هم دیگه ضرب در هم میشن و ما یک مفهوم کامل رو میدن.
بحثم توی خیال فرق میده، کلن توی ادراک کار مشکلی که میگیم که
نه، این الان ما در ارتباط با مرائی بحث کردیم، یعنی از غیر خدا بخوایم به خدا برسیم. ولی یه وقتی شما از صفات باری تعالی میخواید راجع به خدا خدا کار بکنید یا معرفت به خود خدا پیدا بکنید، مثلا از وجوب میخواهید بی‌نهایتی حق رو در اینجا چیزی رو مراعات قرار ندادید. شما توجه کردید اینجا چیزی غیر از حق مراعات نشده. این بحث خوب بود که ایشون مثلا یه اشاره می‌فرمود، خوب بود. اینجا بحث این است که خلق بشه بعد مراعات حق. و اینم شما توجه داشته باشید، ما وقتی که میگیم خلق بشه بعد مراعات، ما جلوتر داریم، ما می‌خواست این قبلا بحث مطرح کردیم، ارزش در واقع منطقی برهان N الان میاد در ادامه میاد، اینجا هم هست. الان نگاه کنید، رسمن همه این آقایون میگن چی؟ خلق مرآت چیه؟ حجه. خیلی به نظر واضح درسته، باز میگه از اونجا این مثلا این انعکاس ها پیش آمد و این باستا به او باستش و با به خود باشه، بالاخره خلق داره نشون میده حق را، ولو مثلا ضعیف نشون بده، ولو ویژگی های خودش رو هم چیکار بکنه؟ اعمال بکنه. چون ادامه داری من وارد مفصل وارد بس نمیشم، ولی یه تذکراتی رو انشالله عرض خواهم کرد. چطور؟ چجوری تأمین شده به لازم هستیش نامی بلا تنزل، به خاطر تنزل؟ نه لازم نیست، چون به خاطر تنزل حیثیت های عدمی که از نفس مجهول به ذات نیست، بر حیثیت های عدمی، حیثیت های فقری، نداری، حیثیتی که مربوط به خلق، به ما و خلقه، اینها مد نظره. این تو اینجا راجع به چرایی و چگونگی مرآتیت خلق نسبت به حقه. حالا برعکسش، چرایی و چگونگی مرآتیت حق نسبت به خلق رو داره مطرح میفرماد. هم چراییش میگه هم چگونگیش میگه. خب چرا حق مرآت خلقه؟ چون مبدأ خلقه. ببینید برعکس اون قبلی، قبلی چون نداره میشه مرآت، اینجا چون داره میشه مرآت. اصلا تمام خلائق پیش از اینکه به مرحله خلقت برسه، تمام حقیقتشون در واقع در مبدأشون چی هست؟ موجوده. پس بنابراین این مبدأ به نحوی آینه نشون دهنده خلائق است، اما این آینه متفاوت است با اون آینه قبلی رو که ما مطرح کردیم. این بحث باعث شده که ایشون مسئله رو بکشونه به اون بحثایی که ما علم به در واقع ذوات الاسباب رو از طریق چی به دست میاریم؟ از طریق علم به سبب به دست میاریم. وقتی که ذات پروردگار، وقتی ذات پروردگار رو در نظر میگیرید و میبینید ذات پروردگار علت ماسواست، شهود ذات پروردگار، علم به ذات پروردگار هم چی میشه؟ علت علم به ماسوا خواهد بود. همون بحثی که در معمول مباحث فلسفی مطرح می شود که اگر انسان علم به علت پیدا بکنه، علم به معالیل هم پیدا می کنه. حرفای فراوان البته اینجا هست. این خودش در واقع می دونید اصل این بحث در جلد سوم تو مباحث اتحاد اخلاق و معقول مفصل آمده. همونجا باید ما جمیع ابعاد ماجرا رو پیگیری بکنیم که مسئله بشه سبک هستش. و اما الحق سبحانه، اینجا هم یک متن تقریبا مشکلی داره که باید ملاحظه بکنیم که بحث خواهم کرد. و اما الحق سبحانه فلکون ذاتی، خب حق چجوری آینه خلقه؟ اما الحق فلکونی یعنی این، اما حق چجوری مرآت خلقه؟ چرا و چگونه؟ میفهمات فلکون ذاتی، اول داره چراییشو میگه. فلکون ذاتی ذاتن فیازتن یفیز و انه صبر الاشیا و معقولیتها و معقولیتها یکون و ذاته مظهرن یظهر به الاشیا علی الوجه الذی علی. چگونگیش هم اینجا آورده. اما حق سبحانه و تعالی از این جهت که ذات پروردگار یک ذاتی هستش که فیاض است و فیضان پیدا میکنه از او حقایق اشیا و معقولیت اشیا، ای کاش اینجا رو نمی آوردیم معقولیت، ولی آورده. حالا بعد مطالعه میفرمایید به عرض بنده میرسید که چرا از اون هم معقولیت نباشه بهتر هست. چون اینجا اول فیضان رو میخواد بگه، بعد وقتی فیضان رو گفته حالا مظهر اونا هم هست. چون مبدأ مظهره معقولیت اشیا یعنی فهم اشیا، درست مبدع معقولیت اشیا هست، ولی چون مبدع اشیا است معقولیت اشیا به او وابسته است. حالا بله آره یعنی چون مبدع برای لمی، علم لمی. و اما الحق سبحانه او فلکون ذاتی ذاتن، بخاطر اینکه ذات پروردگار ذات فیاض است و یفیض و انه صور الاشیا، الاشیا هم کلی است، صور و کل الاشیا و معقولیت ها، چون اینجوریه یکون و ذاتو مظهرن. پس این مظهر اینه، همون آینه، همون ادبیاتی که از اول شروع کردیم. یکون و ذاتو مظهرن یظهر به الاشیا. خب این تو اینجا روشن چجوری یعنی چگونه دیگه اون نقایص مراتب خلق رو نداره. تا عمق هستی معلول رو اونجا میشود فهمید، چون حقیقت معالیل در اونجا هستش. میفرماد که یظهر به الاشیاء علی الوجه الذی هی علی، یعنی بر وجهی که اشیاء برش هستن. یه مقدار توضیح بدید و بیان ذالک ان ذاته بذاتی من غیر حیثیت اخرى مبدا للاشیاء. ما میدونیم که ذات پروردگار به حسب ذات خودش بدون هیچ حیثیتی مبدا اشیاء. این یک نقطه تفاوت بین چی هستش؟ بین صدام متعلین و آیون عرفا هست. آیون عرفا ذات من حیث و هیه رو مبدا نمیدونن، ذات را من حیث و تعین ثانی، من حیث الواحدیت، من حیث الاسماء و صفات توجه کردیم مبدع میدونن. ولی ما الان اینجا که رسیدیم، مثلا که بخوایم عرفان نظریه ایشون رو درست بکنیم، ایشون چی میگه؟ ایشون میگه صد را میگه ذات به ما و ذات مبدعه. ولی مواظب باشید، ما تا بحثایی که تا حالا خوندیم خیلی بحث رو واضح میدونه. به نظر من در بلاز بحثایی که در فضای عرفانی صدر و متعدین گذروندیم خیلی ظرفیت ها ایجاد میشه برای اینکه تبیین بکنیم دیدگاه صدر و متعدین. مثلا صدر قشنگ میگه مبدع خود ذات، توجه کردید؟ چرا ایشون این حرف رو میزنه و خود ذات رو مبدع میدونه؟ ایشون ببینید نظام، با توجه به بحثی که تا حالا گذروندیم، نظام احدیت و واحدیت رو کجا برده؟ تو خود ذات برده. ایشون هم نمیگه ذات به ما هو و ذات مبدأه، ایشون میگه ذات من حیث الاسماء اندماجی در او مبدأه. توجه کنید، ولی چون اسماء اندماجی عین خود ذاته میگه ذات مبدأه. ولی باز مواظب باشیم خود اون ذات به ما هو و ذات حتما باید به ظرفیت های ذات توجه بشه تا مسئله کثرت معنا پیدا بکنه. این کارو که بکنیم یکی از اون صعوبت دوری بیانات صدر و متعلم با عرفا حل و فصل خواهد شد. صدر به دلیل اینکه واحدیت و اینها رو تو ذات معنا میکنه، ذات رو مبدع میدونه. و ایشون نه اینکه بگه ذات من حیث البطون مبدع، میگه ذات من حیث الظهور، یعنی ذات من حیث واحدیت اندراجی در او، ذات از حیث اسماء و صفات عین ذات او مبدع استش، نه اینکه اسماء و صفات رو لحاظ نکنه در مسئله مبدعیت. و این یکی از گره های دیگری که در کار ایشون هستش با این تبیین روشن میشه، چون دستگاه درون سوق ایشون اینجوریه. به نفع غالب من نمیگم جای دیگه چیز دیگه نگفته، من فکر میکنم اینو باید به گردن صدرا به نفع رسمی اینو انداخت که صدرا ذات و احدیت و واحدیت همین رو یک متن میدونه، نه اینکه ذات و بعد تعیین اول و بعد تعیین ثانی و بعد خارج از سوق، اینجوری قائل نیست. بله احدیت و واحدیت کجا معنا میکنه؟ در درون خود ذات معنا میکنه. همین دیگه اسماء و صفات هم واحدیت دیگه.
علم که شما چند قبل بحث فرمودید که بحث علم و اسماء واحد خود اسماء هست،
همه رو میبره اونجا معنا میکنه، ایشون همه رو تو ذات معنا میکنه. اشکال نده، نمیدید این که عرفا مقام ذات رو حامل حقایق اندماجی میدونن، این که عرفا اونا رو اندماجی میدونن که بحثی نیست، احدیت و واحدیت اندماجی رو قبول دارن، منتها معتقدن احدیت و واحدیت اندماجی کفاف نمی کنه برای مبدعیت. صدرا میگه کفاف میکنه، توجه که البته صدرا اصلا میگه حرف عرفا که بعدن تعیون اول و تعیون ثانی میزنن هموناست نه چیز دیگر، چون یه تعبیر داره میگه کم است از عبارات عرفا که ظاهرش مخدوش نباشه، یعنی به خودش حق میده که تصرف کنه تو عبارتای اونا، درجه گردی میگه برس مبانی عقلی خودش محل کشف هم هست و بعد برس مبانی فلسفی داره تبیین میکنه. این یه چیز مهم نیست، یعنی یک فیلسوف الان مثلا نگاه کنید، مثلا کسانی که این فلسفه غرب میگن بعضی از اونو مترجمن، درجه اینه ترجمه میکنن فلسفه نمیدونه چیه که، اگر میدونه یه چیزی خونده مثلا بر فرض مثال، خب این میشه یک بحث. یه وقتی نه یک فیلسوف میاد کار دیگری رو ترجمه میکنه، خیلی فرق میکنه، توجه کردید؟ خیلی متفاوته، یعنی کسی که اون چرا که اونها گفتن ناظر به او حرفای اونها رو داره ترجمه میکنه. دقت کنید چی میخوام بگم، یک ترجمه عالی اینه، ببینید اون شخص این حرفا رو زده ناظر به این واقعیت حرف زده، شما اگه این واقعیت رو بهش یک نوع بالاخره دستی درش داشته باشی تازه ویتری بهتر بفهم میگه اون چی گفته. اینی که الان عرض میکنیم در تفسیر قرآن هم همینه، در تفسیر روایات هم همینه، نمیتونیم ما چشم و گوش و اینا رو از محتوایی که آیات داره بهش اشاره میکنه اصلا ببندیم بعد ببینیم آیات روایت چی داره میگه، این ما به خطا میریم کاملا در مقابل فرایند تفکیکی‌ها. تفکیکی‌ها میگن باید همه رو منها بکنی تا بفهمی چی میگیم، ما میخوایم بگیم که اتفاقا اینجوری نیست، اگر شما چشم و گوش و اینها رو از محتویاتی که آیات و روایات داره میگه کلا ببندی، بله تحمیل نباید بکنی، ولی باید در اون صحنه حاضر باشی، حضور در اون صحنه نیاز به کار داره. مثلا فرض کنید که در دیگه مثال دیگه مفصل خواهد شد که ولی اصلا باید اون صحنه باشی تا مطلب. اینو میگن ترجمه کامل، ترجمه کامل. اینو نمونه دارم مثلا فرض راجع به کانت، خب کارهای زیادی صورت گرفته، برخی از اونایی که فیلسوف بودن و بعد مثلا به کانت روی میارن خیلی فرق میکنه، توجه کردید؟ یعنی اون مثلا میفهمه میگه اصلا اونی که شما اصلا اون نمیخواد منظورش این نیست، اصلا یه چیز دیگه میخواسته بگه. این مسئله هست. حالا هر کدوم البته آسیب های خاص خاصی داره که باید ملاحظه اون آسیب ها بشه. و عمل من فلکون ذاتی بیان ذالک ان ذات او گذشته این و بیانم نمیرسین دیگه، ان شاء الله میمونه برای جلسه فردا. و السلام علیکم و رحمت الله. حالا خیلی دوست می‌داشتم که بحث همین شناخت لمی و انی و اینا اینجا میشه مطرح کرد، ولی بذاریم همون جلد 3 که چون چندین صفحه ایشون بحث میکنه همونجا ان شاء الله بحث کنیم. و سلام علیکم. بله ان شاء الله. اوه ساویدی که نره مشکلی نخواهد بود. من مضمون حالا دوستان اگر مثلا وقتی ما اینا بله این هم یه ترهیه میتونیم چهارشنبه رو باشیم که بعد شما بند رو قفل دادیم چهارشنبه رو بند رو داریم گفتید
این ما میتونیم چون این تا ده باشه چهارشنبه از باشه
باشه. اون بعد خودمون هستن. یاد بگیرید.
خودشون میگم یاد بگیرید.
این ده تا یاد
ده تا یه رو بیار سباز باشه. خب آیون نظرشون همینه؟ ما کاش که در خصوص هم میگفتیم که اینجوری باشه چون اونا نیستن. بعد دوستان یه خصوص هستن اینجا نیستن همشون که فردا چهارشنبه نیست. این بد نیست، ما این فردا چهارشنبه بیایم که شنبه نیاییم باز یه جلسه عقب میافتیم آخه. باش
اگه اینم صدام یه اندرژی
اونجا معلوم کنه
میتونیم
بگیم که
معادله
هر یه
غیر
اندرژی تفسیر کنه. ایشون میگه اصلا اینو دفاعی نیست. صدرام مدقه و عرفا نمیگن یه واحدیت و عدد اندرژی یه واحدیت و عدد تفصیلی، همش همونه. ایشون میگه علم اجمال در عین کشف تفصیل، میگه اجمال در عین تفصیل.
همون دیگه این دوباره ایشون اندراج باز تعریف
میکنه. آره. ما که مستقل نگاه میکنیم کار و عرفا رو میگیم این جوریه. ایشون میگه نه، اون وقت دعوا میشه محتوایی، یعنی ما باید در درگیری محتوایی پیدا کنیم.
فرض روایت میان خلق از ما داره تعبیر خلق میکنه درباره میگه الله و تبارک و
تعالی
صدا هیچ مستقر. بعد ما عرفا میگن الله مبدئیت و اینها، بعد داره تو روایت داره که الله و تبارک تعالی اینا ترکیبش طوریه که نه اصلا یه جدا نیست، این هم یعنی قبل از اینکه عقل و اینا اصلا مطرح بشه از الله
اسماء رو مثلا
بله.
ایشون میدونی چیکار میکنه صدرام و همش واقعا فیلسوفه. ایشون اینا رو میاره تو عالم عقل و حریم ربوبی معنا میکنه، عقل معنا میکنه، اینجا معنا میکنه، عالم رو فقط عالم ماده میگیره.
مثلا
موقع عقل تو عالم خلق و امر که میگه، ایشون میگه امر هم یک جور خلقه و اینا راجع به اونا داره بحث میکنه. اینا وجوه ربوبیه، تغییر ناپذیره، اینا هنوز حریم ربوبیه. یعنی الان لهل خلق و الامر، بس خدا رو بالا میبره، امر داره و خلق داره، اینا رو عالم امرشه. حالا کار ندارم این
معنی رو اونجوری که علاوه
بر من اشراف ندارم، متوجه ندارم. اینو بگو، ایشون میگه که حق داریم، عالم امر داریم، عالم خلق داریم. خلق کجا هستش؟ یعنی تو همون عالم امر هم تعبیر به خلق شده، ولی یک معنای خاصی از خلقه. ایشون اینجوری توضیح میده. البته من باید تصویب احساس میرنه از غربی اشارات و احساس میرنه دستگاهشون اینجوریه. ایشون اونجایی که رجب عقول بحث میکنه، مصول رجب مصول بحث میکنه، نه توی علم الهی شیش جلده شیش بحث علم. هنوز یه تعبیرهای ایشون داره که کمی بازکار صرف منه. این من الان خواستم سامان بدم، احساس کردم اینجوری باید منظورشون باشه که یعنی خدا عالم اسما، عالم خلق، اینجوری بایدن. و ایشون اسما رو حریم ربوبی میگیره و علم خدا به کمالات خودش رو بالاتر لحاظ میکنه. علم قبل از ایجاد بازم چیزای دیگه هم داره، چون مثلا این مسئول افلاطون مثلا یه جایی دوه داره که میگه اصلا مسئول افلاطونی اعیان ثابته، علم ارتسامی همه یک چیزه. بعد همه رو هم تو زاد نشکار کرده، یعنی در واقع آورده علم ارتسامی رو از مشا، اعیان ثابته رو از عرفا، مسئول رو از نگاه فلسفی، همه رو گرفته با هم دیگه گره زده. یک حقیقت
درست. مثلا ما اون الله اینا رو بیاریم تو فاز امر عالم امر تعبیر بکنیم، بعد این الله که اونجا ایشون
من الله عرض کنم، اینی که گفتم بر اساس اینی که دستگاهشون این اقتضا، من عبارت ازشون یادم نیستش که مثلا این کار کرده باشه، ولی علاقه قاعده بود این کار بکنه چون خیلی واضحه، چون ایشون شرع بر کافی است. ولی یه نگاه یادم بکنه میفهمه چی کار کرده ایشون. یه مورد دیگه به شرع کافی.
خدا اگه اون الله رو چی دوزید، اون الله که تو عالم امر مثل عرفا دوزید، اون موقع دوباره بعد این که واحدیت و احدیت نبرد بالا، اونی که تو عرفا میگن برد پایین، برد عالم امر، یعنی بالعکس.
حالا این یه چوب و تصریح هم داره، عبارتهایی از عرفا هستش که برده بالا، همون عینی اونایی که راجع به اعیان و اسما گفتن و گفته همون منظور عین ذاته. اینجوری این کارو نمیکنه.